بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة و السلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خیلی مختصر در روزهای گذشته با لطف خداوند توضیح داده شد که توحید اسقاط اضافات من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه صدوق. این پیشوای راویان روایات در کتاب توحید از قول رسول خدا روایت کرده ورود به بهشت در چهره دنیاییش و در صورت آخرتیش به اینه که اعتقاد انسان به وجود مقدس صاحب عالم، مالک عالم، زمامدار هستی بیشاعبه باشه. آمیخته با غیر او نباشه. غیریت در اعتقاد انسان به حضرت او راه نداشته باشه و در عمل انسان یک پارچه باطن انسان نسبت به وجود مقدس او نور باشه. شریکی در هیچ امری برای حضرت او قائل نباشه. کنار او بیگانه ای رو قرار نده، بیگانه که راه نداره. در حقیقت و در واقعیت لیس فی الدار غیره دیار، مگر اینکه خود من به اشتباه، به خطا یا دیگران به اشتباه و به خطا غیری بسازم یا بسازند و در اعتقاد من به حضرت او کنار او قرار بدن. خیلی عجیبه که در کنار قدرت بی نهایت یه قدرت پوشالی، یه قدرت بیکاره و یه قدرت هیچکاره رو به عنوان معبود علم کنم، بگم اونم کاره ایه. چی کاره است؟ چه کاری از دست غیر در کنار او برای من یا برای هر کس دیگری برمیاد؟ این معنا رو انبیاء الهی جونشون به لب رسید که امتهای زمان خودشون و امتهای بعد خودشون بفهمن. خیر دنیا و آخرت از این توحید جلوه میکنه، از این توحید طلوع میکنه. اگر در کنار توحید این ظلمت خودنمایی بکنه، آدمو وارد ظلمت میکنه. غیر چیکاره است که در کنار اون پاک علل اطلاق قرارش بدم؟ به کار ظالمانه که کارم هم به داوری خودش ظلم عظیمه. ان الشرک لظلم عظیم. یه ذره رو، یه جانداری رو، یه بی جانی رو براش قدرت بتراشم، هویت بتراشم، حیثیت بهش بدم و رنگ و بویی از حضرت او رو بی دلیل براش قائل بشم و بگم اینم کار او رو انجام میده، که از اصلم دروغه. بعد یه عمری خودم و مردم و معطل این دروغ بکنم و بدبختا رو وادار بکنم کنار این دروغ زانو بزنن و بیچاره ها رو به عبادت در محراب این دروغ وادار بکنم و عمرشون رو که با گردش میلیاردها چرخ در این عالم لحظه به لحظه به وجود میاد تو لجنزار بیرزم، تو لجنزار قفلت، بیخبری، پوچی و اسمشو بذارم بندگی، عبادت. چقدر زیبا میگه قرآن مجید که کار اینان فی ضلال بعیده. قرآن مجید گاهی تعبیر به فی ضلال داره، در عمق گمراهی هند. گاهی فی ضلال مبین داره، در عمق گمراهی آشکارن. گاهی هم میگه فی ضلال بعیدن، در یه گمراهی دوری قرار دارن که از دسترس خارج. انبیا جانشون به لب رسید و اینایی که در فی ضلال بعید بودن نجات پیدا نکردن. انبیا رو در معرض استهزاء قرار دادن، مسخره میکردن، به انبیا میخندیدن، یعنی به علم، به حقیقت، به عقل، به دانایی، به اندیشه، به تفکر، به حقیقت. هر روز در این ده روزی که کنار منبر پیغمبر بودید بخشی از این مسئله رو شنیدید که بشر از زمان قابیل به بعد تا حالا در چه تیر بختی سرنگونش کردن و به نفهمی برای این سرنگون شدنش جشنم می گرفته، پایکوبی هم می کرده که از خدا دور مونده، که از حقایق دور مونده، که از سعادت دنیا و آخرت دور مونده، از آدمیت و از انسانیت دور مونده. اینا میخندیدن، پایکوبی میکردن، جشن میگرفتن. انبیا برای اینا قصه میخوردن، گریه میکردن. شنیدید انبیا برای این جنس دوپا چقدر گریه کرده؟ شنیدید در قرآن مجید آمده به جای اینکه این جنس دوپا بیشینه تو سر خودش بزنه و بر آوارگی و بدبختی خودش گریه کنه، انبیا براش گریه کردن، زنده بودن و انبیا برای اینا عزاداری میکردن. جنگ جمل تموم شده بود، امیرالمومنین برای کشته های دشمن گریه میکرد که چرا اینا هشدر بهش به روشون باز بوده رفتن جهنم. مثل شما شنیدین قهرمان پیروز برای دشمن شکست خورده گریه کنه؟ این فقط کار اولیاء الهی بوده، کار دلسوزان واقعی بوده، کار اونایی بوده که بافتشون دریای محبت بود، دریای احسان بود، دریای عشق بود به انسان. دستشون هم پیش عشقی دراز نبود. نمیدونم چند بار در قرآن نمونه این آیه یا سبک این آیه یا آیه‌ای به معنای این آیه نازل شده، به پروردگار، به انبیائش، به اولیائش اعلام کرده. به امتهای خودتون بگین لا اسألكم علیه من اجر، ما یک درهم پاداش از شما نمیخوایم، ما جیبی برای شما ندوختیم، ما نجات شما رو میخوایم، ما هشدر بهشت رو بروتون باز کردیم، فقط میخوایم شما از این درهای باز رحمت الهی وارد بهشت بشه، ما هیچی از شما نمیخوایم. انبیا با مردم حرف پول نزدن، برای خودشون نیازی به مردم نداشتن. پیغمبر اون ساعتی که به دنیا اومد رسم عرب بود بچه رو میدادن به دایه، نمیدونم چرا. مادرای خود بچه هم شیر داشتن، اما رسم بود، یه رسم حاکم. خاندان پیغمبرم به این رسم پایبند بودن. یه خانوم دهاتی، مال خود شهرم نبود، از ده اومده بود دنبال بچه میگشت که تازه به دنیا اومده باشه، بچه رو بگیره ببره ده، شیر بده، به پولی گیرش بیاد. علت دیگه نداشت، یعنی یه هدف اقتصادی برای دایه ها مطرح بود. این خانوم دهاتی هم یه طرف سینش به طرف راستش بود، بر اثر بیماری یا یه حادثه خوش شده بود، یه قطره شیرم نداشت. خودشم یه بچه به دنیا آورده بود، یه دوتا شطور ماده داشتن این خانواده، احتمالاً به دو سه تام گوسفند ماده داشتن. به روزی چند لیتر شیر شطور و گوسفندم صبح داشتن، به خودشو میفروختن، یه خودشم برای بچه شیرخوره خودشونو غذای خودشون نگر میداشتن استفاده میکردن. پیش خودش گفت اگه یه بچه به من بدن خب میگیریم میبریم ده، با طرف چپ سینم یه خود شیر به بچه خودم میدم، یه خودم به این بچه ای که میگیرم شیر به اون میدم، بقیه کمبود شیر دوتا بچه رو هم از همین شیر دام خودم تأمین میکنم. یه دایه های دیگه هم رفته بودم، به عبدالمطلب گفتن یه دونه زن دهاتی مونده شیر داره، فرمود بگیم بیاد ببینیم چی به چیه. به حلیمه خبر دادن، اومد. خب به عبدالمطلب گفت من خودم هم یه نوزاد دارم، یه طرف سینم هم شیر داره، به طرفشم خوشگیده، شیر نداره، اما یه دوتا حیوان ماده دارم، شطور، گوسفند، حالا یا گاو، اونا شیرشون خوبه، هم از طرف چپ سینم که شیر داره به این دوتا نوزاد شیر میدم، کمبودشم با شیر همین چند تا حیوان ماده تأمین میکنم، شما هم هرچی خواستیم به من بدیم من قبول میکنم، چون و چرایی ندارم. عبدالمطلب تو چهره این خانوم ادب و وقار و درستی مشاهده کرد، قبول کرد. یعنی مشکلی نبود که از اون حیوانات مختصر و محدودی که پیشش بود بچه رو شیر بده، شیری که با شیر انسان نزدیکتر بود. خدا ترکیب شیر گاو یا گوسفند، حالا من بلد نیستم که کدوماشون به شیر مادر نزدیکتره. در سوره مبارکه نحل از شیر دام ماده حلال گوشت. حواسمون جمع باشه، خدا حدود قائل شده، نه هر شیری، گوشت، شیر آثار مثبت و منفی داره. حالا سینه هر حیوانی شیر داشت، اونو که نباید انتقال به انسان داد. چرا خدا بعضی از گوشتا و شیرا رو حرام کرده؟ رو محبتش. بخیل که نبوده خدا. حالا برن روزی چند لیترم شیر خوک یا شیر سگ به بچه ها بدن. پروردگار که بخلی نداره. اگر مارک حرمت به بعضی شیرا یا به بعضی گوشتا زده، رو شدت محبتش مارک حرمت زده، که این ساختمون از نظر معنویت و تربیت ویران نشه، خراب نشه، این بچه اخلاق سگ نگیره، اخلاق خوک نگیره. در همه امور هدایت کرده، در همه امور. خیلی دین کاملیه. روزگاریه که مردم نسبت به دین خدا بسیاریشون طبع بخیلی دارن نسبت به دین. آن نسبت به پول که معروف فلانی بخیله. خب این بخلم بد آدمو میبره جهنم. تو سوره آل عمران آیه 180، آدمی که نسبت به مال بخیله چون ضعیف رو در فشار قرار میده. همشو که پروردگار مفت من قرار نداده. مال الله، منم یه سهمی در این عالم از مال دارم. پروردگار عالم اضافه مال منو سهم دیگر بندگانش قرار داده رو موج محبت. خب درسته که تو زحمت کشیدی، حالا 100 میلیون 200 میلیون پول گیرت اومده، ما همشو که نمیتونی بخوری، میتونی یه مقداریشم حق دیگر بندگان منه. ولی دستبا نداشته گیر بیاره، تو دستبا داشتی گیر آوردی، مال دیگر بندگان من اومده پیشت، کمربند بهش نبند، آزاد بذار به بندگان دیگر منم برسه. تو هم محبت داشته باش، دلسوز باش، عاطفه داشته باش. خیلی روایت زیبایی که در اصول کافی آمده، از امام صادق میپرسه محبت این که آدم دوستی کنه نسبت به مردم، این جزء دینه، یعنی از قوانین دین خداست که آدم به همسایه، به پدر، به مادر، به رفیق، به اهل مملکت، به غریبه، به یهودی، به مسیحی، به زردشتی محبت داشته باشه، جزء مقررات دینه. امام صادق می‌فرماید هل دین الا الحب، اصل دین غیر محبت چیز دیگه هم هست؟ خیلی حرفه. دین غیر محبت چیز دیگه هم هست؟ ما 40 ساله هم به هم دیگه کم محبت کردیم، هم به همون کم محبت کردن. ما خیلی ها رو به خاطر بیمحبتی فراری دادیم، همش که نباید مشتمون رو سر مردم بلند باشه، ما باید دستمون روی سر مردم باز باشه و از کف دست ما رو سر مردم موج محبت انتقال پیدا بکنه. خدای ما با موجودات چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ اگر یادم باشه، من خودم یه رو نشستم قلم ورداشتم از طریق این معجمها، رحمان و رحیم رو در قرآن شمردم که محبت خدا در قرآن، اونم به صورت صیغه فعل مشبهه یا خیلی عجیبتر بالاتر از فعل مشبهه یا صیغه مشبهه، گیجم یه مقدار، 217 بار در قرآن پروردگار عالم محبت خودش رو مطرح کرده، صفت مشبهه یا صیغه مبالغه، اونم نه نسبت به گاو و گوسفند، اونا جداست، نسبت به بندگانش. 217 بار، اونم در یک کتابی که آیاتش محدود، نه معانیش، کم نیست، خیلی حرفه. حالا در روایات، در دعاها که دریاوار مسئله محبت پروردگار عالم مطرحه. مسئله محبتش در دنیا یه بحث مسئله محبتش در قیامت دیوانه کننده است. امام صادق می‌فرماید موج اندازی محبتش در قیامت به صورتیه که ابلیس در بخشیده شدن خودش طمع می‌ورزه. نمیدونم میگیرید قرآن چی میگه، ائمه چی میگن. ابلیس همونی که اول کار مثلا هنوز سر کسی رو کلا نذاشته بود، هنوز کسی رو گمراه نکرده بود و نوک انگشتش به یه نفر گیر کرده بود، به آدم، که یه تلنگر بهش زد و یه خانوم فعزلهما، همین، بیشتر از این هم نبود. خیلی کار بزرگی نکرده بود، کرده بود بی جای قرآن که نداره. فعزلهما الشیطان، اونم که در آیات قرآن دیدید طولی نکشید که پروردگار عالم آدم رو پذیرفت، تمام درهای رحمت رو به روی آدم باز کرد، تمام درهای رحمت رو. و اگه ابلیس هم مثل حضرت آدم به پیشگاه پروردگار رجوع میکرد، به روی او هم باز میشود. خودش دلش نمیخواست برگرده به پروردگار، اما اگه برمیگشت خداوند فتاب علیه رو برای او هم تحقق میداد. اگه همون وقت بر میگشت به خدا، ولی در این حال تو روایاتمونه زمان موسی، که حالا من نمیدونم از زمان آدم تا زمان موسی چند قرن گذشته بود، تو این چند قرن چقدر زن و مرد رو گمراه کرده بود. همه کار رو دست یه نفره با لا اله الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، در چون و چرام بسته، به هیچ کسی حق فضولی نداره. چرا این کارو کردی؟ به تو چه؟ تو چی کاره عالم خلقت؟ دلم میخواد همه رو ببخشم، به تو چه؟ از تو چی کاره بندگان منی؟ زمان موسی که چقدر گذشته بود از خلقت آدم، اومد به کلیم الله گفت از خدا بخواه منو ببخش. ابلیس، موسی بن عمران به پروردگار گفت این آمرزش تو رو میخواد، راه داره؟ خطاب رسید آره، بره به قبر آدم سجده کنه من میبخشمش. یه کوتاه‌تر از این جاده به مغفرت. فردا اومد گفت کاری کردی برام؟ گاره. خدا فرمود به ابلیس بگو، خیلی خدا عجیبه، به موسی نگفت، بهش بگو عوضی متکبر بدبخت، از زمان آدم تا حالا چقدر زشتی داشتی. حالا را رسیدی منو ببخش. دست حاجت شو بری پیش خداوندی بر، چون کلیتا همه دست اونه که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی. آدم میخواد از شوق یه گوشه بشینه همش گریه کنه برای خدا، همش که نباید برای مرده هامون گریه کنیم، بابام، مادرم، خواهرم، همش که نباید برای انبیا گریه کنیم. به خودم بشینین برای خدا گریه کنین. گریه برای خدا خیلی عبادت بزرگیه. البکاء من خشیت الله، خیلی گریه برای خدا با ارزش، خیلی. نمیدونید دیشب تا صبح ابی عبدالله چقدر گریه کرد. زین العابدین میگه بابام نخوابید دیشب. حالا گریه شوق بوده، خوف بوده، نمیدونم. ابی عبدالله همه سلولاش عاشق خدا بود. عاشقم که میدونید گریه داره، عشق گریه آوره. عشقا، عشق خیلی خوبه. سه مایه‌ای در این عالم شیرین‌تر، بهتر، محرک‌تر از عشق نیست. حالا مجازیش هم اینطوره. شما ببینید یه جوونی عاشق یه دختری میشه، بالا بهش نمیدن، همش میشینه گریه میکنه. مگه معشوقش مرده؟ زنده است و راست راست را میره، این میشینه زار زار گریه میکنه. تو مجازیش هم اینطوره. البکاء من خشیت الله جزء عبادات زیبای اسلامیه. راه خیلی نزدیکه جوونا، خانوما، دختر خانوما. به کسی، به یه عارفی گفت از انسان تا خدا چقدر فاصله است؟ گو دو قدم. از دنیا و از خودت بگذر به خدا میرسی. یا عارف دیگه گفت اون عارف راه رو خیلی گرفته، از خودت بگذر به او میرسی، انقدر دور نیست فاصله. فردا ابلیس اومد گفت چی شد کار ما؟ گفت به پروردگار گفتم. گفت برو به قبرش سجده کن، من میبخشم. خب این حرف خدا رو گوش میدادین که مایه ای نداشت. کبر رو معالجه کن تا کار درست بشه. به موسی گفت من به زندهش سجده نکردم، آره برم به مردهش. ولش کن، نکن، سنگینی نشون نده به خدا. حیفه با در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. همین من قال لا اله الا الله مخلصا، با خدا چیزی رو قاطی نکن، نه خودتو، نه باباتو، نه مادرتو، نه زنتو، نه بچه‌تو، نه صندلی تو، نه پولو، فقط خدا. اینقدر خیر میبینی که دیگه میخوای از شوق دق کنی. اینقدر خیر میبینی. یه رفیق داشتم خیلی خدایی بود، گاهی به قول شما حالتی دیوونگی بهش دست میداد، این مچه منو میگرفت میگو کجاست، من میخوام قربونش برم، کجاست، میخوام همه وجودشو ببوسم. واسه پریشان میشد، حالش به هم میخورد. خیلی خدایی بود، خیلی خیلی خوش بود. نه از این خوشیایی که مردم، اینا خوشی نیست، زیر این خوشی‌ها قرآن میگه آتش دوزخه. نه از این خوشی‌ها، توحید کلید نی، خود هفت بهشته، نه کلید در بهشت. راه رو نباید گم کرد. خیلی حرف راجع به توحید یادداشت کرده بودم، نه توحید استدلالی، نه این توحیدی که من میخواستم براتون بگم یه پارچه، حالا به قول علمیش توحید فطری، به قول نه تیرونیش توحید عاطفیش بود. خیلی یادداشتای زیادی قبل از محرم نوشته بودم که هیچیش پیش نیومد، همش به مقدماتش گذشت. خوب مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو مانده. حرفم تمام، نمیخوام بیام بیرون از این حرفا، هیچ حرف دیگه ایم رو منبران نمیخوام بزنم، دلتنگ میشم، افسرده میشم. این حرف یعنی توحید، زیباترین حرف، خوشمزه ترین حرف، با عاطفه ترین حرف. شما مدیران مساجد، مدیران هیئت ها، نمیدونم از هر صنفی میاین تو این جلسات، 50 شب دیگه محرم سفر مونده، گویندگانی که تو مساجد و حسینی ها و هیئت ها دعوت میکنین، بخواین ازشون براتون توحید عاطفی بگن. توحید دلیل نمیخواد، توحید فطریه، دلیل نمیخواد. خدا با خودتونه، دلیل نمیخواد برای اثبات. انبیا برای اثبات خدا نیومدن، انبیا اومدن پرده هایی که روی توحید کشیده شده کنار بزنن. خدا بفرمینه حرف خودشه، نحنو اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به انسان نزدیکترم. که دلیل نمیخواد، میخواد. ای خسته، درون تو نهالیست، کز هستی آن تو را کمالیست. ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی، هر چی رو در این عالم میخوای از درون خودت پیدا کن، چون در خودته. بقیه‌رم دم مرگ حالیت میکنن، خودت هم حالیت میشه که پوچ بوده، این بادکنک مرتبه میتره که میبینی توش هیچی نی. خیلی دنبال این حرفایی که هست نباش، خوشمزم نی براتون، از سرشم بیشین پای رادیو تلویزیون تا صبح چی گیرد نمیاد، چون خوشمزم نیست، هیچی گیرد نمیاد. خب تموم کنم حرف، این حرف که تموم شدنی نیست، تا قیامت حرف تو بزنن باز اول حرفن، تموم نمیشه، فدات بشم. تو چقدر شیرینی. خب رها کن. ساعت چنده؟ برگردم به حدود ساعت 3:30 طبق روایات تاریخیمون. خیلی حالا من توقع روزه زیادم نداشته باشید، از صبح تا حالا دیگه نفس برام نمید. همش انگار صدای ناله های بچه ها که دارن میدونن بابا بابا میگن، عمو عمو میگن تو گوشم. تو گودال افتاده. نمیتونن بفهمن که شهید شده یا نه. شمر گفت من الان روشن میکنم که زنده است یا نه. خیلی صدای بدی بود. گفت به خیمه ها حمله کنم. حسین جان شب که دیگه به خونه مردم حمله نمی کنن. آه تا این صدا رو شنید هر کاری که از سر پا بلند شه دید دیگه نمیتونه، توانش رفته بود. تشنه بود، داغ دیده بود، پا پر زخم بود، تیر به پیشانی و به قلب، قدرت براش نذاشته بود. حسین جان اینجوری دلم نمیخواد برادر بزنم. دختر پیغمبر، روز قیامت منو به عنوان روحانی عالم طلبه قوم صدا نکن. اگر بنا باشه منو صدا بکنی بگو روزخون بچم کجا. من به همین عنوان دلم خوشه.